بسیار خوشحالیم که برای این ساعت آنتن شبکه رادیویی گفتگو رو صدای اندیشه ها را کردی. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که بر پیشانی نوشت خودش رصد، مرور و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشور که در نگاه کلان این بار از زاویه دید کارشناسان و منتقدان برنامه سعی می‌کنیم که نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه درباره موضوع مورد بحث داشته باشیم. آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب به شکل خاص خدمت شما تقدیم میشه کپی رایت بومی، ضرورت ها و راهکار هاست. اجازه میخوام در همین ابتدای برنامه در این شامگاه آخرین یک شنبه سال 1397 ضمن اینکه این شامگاه بارانی رو خدمت شما وقت به خیر میگم، میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام رو هم خدمت شما عرض تبریک داشته باشم. راه های ارتباطی با شبکه رادیویی گفتگو سامانه 30,010,35 و شماره تلفن 27,86,10,35 هستش. همچنین رابطومی سازمان صدا و سیما که برای کلیه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی هست شماره تلفن 162. در این ایام که خب دلمشغولی ها فراوانه برای میزبانی از نوروز 1397، اگر فرصت شنیدن این برنامه رو ندارید و یا دیگر برنامه هایی که تمایل دارید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو بشنوید، میتونید به مدد تکنولوژی در اپلیکیشن ایران صدا در هر زمان و هر نقطه ای برنامه خودتون رو دانلود کنید و اون رو گوش بدید. لطفاً تا ساعت 21 به شکل زنده و مستقیم همگام و همقدم باشید با گفتگوی فرهنگی. خب اجازه میخوام پیش از اینکه سلام علیکی با مهمانان گرامی و سروران حاضر در استودیو داشته باشم، مقدمه خیلی کوتاهی رو ما عرض بکنم. آن چیزی که به عنوان حق نشر یا تکثیر با واژه کپی رایت در جامعه ما شناخته میشه، در حقیقت مجموعه ایست از حقوق انحصاری که به ناشر یا پدیدارآورنده یک اثر اصل، آن چیزی که باز در واژه لاتین اورجینال خوانده میشه، اثری منحصر به فرد در حقیقت تعلق میگیره و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و یا الگو برداری از اون اثر رو پدیدارآورنده شامل میشه. مسئله به نام کپی رایت در حقیقت رعایت حق مالکیت مادی و معنوی پدیدارآورنده اثر هست. البته عدم رعایت اون میتونه عواقب بسیار بسیار دردناکی رو و خسران بسیار بسیار فراوانی رو برای پدیدارآورنده اثر، چه در جایگاه نگاه مادی و چه البته در جایگاه نگاه معنوی به همراه خودش داشته باشه. از این نکته نمیتونی به راحتی غافل بشیم که عدم رعایت کپی رایت برای ما دسترسی آزاد به منابع قابل دسترس رو در تمامی اشکال فرهنگی و هنری قرار میده، ولی خب قطعا میتونه آسیب‌هایی رو هم برای خودش به همراه داشته باشه. مثلا اینکه ما به عنوان پدیدارآورنده اثر، دیگران بدون اینکه حقی از ما بخوان پرداخت بکنن یا رعایت حق مالکیت معنوی ما رو در حقیقت این مسئله رعایت بکنن. آنچه که در این دایره معنایی میگنجه رو با مهمانان و سروران بزرگ برنامه با شما قسمت خواهیم کرد. رفت و برگشت کاری داشته باشیم، مهمانان رو خدمت شما معرفی کنیم. گفتگوی فرهنگی آخرین یک شنبه سال 1397 با موضوع کپی رایت بومی، ضرورت‌ها و راهکارها با افتخار میزبانی می‌کنه جناب آقای سید مرتضی موسویان از اعضای هیئت علمی دانشگاه، از مدرسان خوب دانشگاه، همچنین رئیس پیشین مرکز فناوری اطلاعات رسانه‌های دیجیتال، البته رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای. جناب آقای موسویان عزیز سلام، شب شما به میل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانای رادیو و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از شرف حضورتون در برنامه. دو دیگر میهمان گرانسنگ برنامه، سرکار خانم مژگان سبزیان، مدیر انتشارات کامل که ناشر تخصصی کتاب‌های حوزه ایرانگردی است. سرکار خانم سبزیان بزرگوار، شب شما به مهر خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
ما و همه شنوندهای عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون و امیدوارم که براشون موثر باشه.
امید و قطعا با حضور شما سروران گرامی این گونه خواهد بود. با اجازه خانم سبزیان من بحث رو با جناب موسویان آغاز میکنم. آقای موسویان عزیز، وقتی ما درباره مقوله‌ای به نام کپی رایت بومی صحبت میکنیم، چه ضرورتی هست که اصلا این بحث رو پیش بکشیم؟ وقتی مثلا ما در حوزه کپی رایت قانونی به اسم کنوانسیون برن داریم، یک قانون جهانی که تمامی کشورها منهای 5 کشور، از اون 5 کشور یکی از اون 5 کشور در حقیقت ایران هنوز قاعده و به این معاهده نپیوستند، آیا فقط به دلیل نپیوستن به این معاهده جهانی ما نیازمند مسئله کپی رایت بومی هستیم یا ضرورت‌های دیگری دارد؟
با توجه به مشخصات و ویژگی‌های 1003 محدود کردن هر یک از موضوعاتی که باش برخورد میکنیم عملا امکان پذیر نیست. ما خیلی زود بایستی به هر حال همکاری رو به بیرون از مرزهای جغرافیایی ببریم.
بله.
نگاهی که به هر حال به کنوانسیون برن داریم این هستش که کنوانسیون برن فارغ از منافع و هزینه هایی که پیوستن به اون برای ما داره، یک به هر حال نهادی است که در سال 1888، یعنی به هر حال قبل از 1002،
بله،
تأسیس شده و بر صورت تا 1971 که در پاریس اصلاحیه‌ای به مصوبات برن به اصطلاح زده شد، این مصوبه از قوت لازم برخوردار بود. شما به هر حال از ابتدای ورود به هر حال افرادی خاص به سینما در امریکا باز می‌بینید که قوانینی که مترتب بر محتوا هسته،
بله،
تونسته کمک بکنه که این صنعت رونق پیدا کنه.
بله.
اگر از این نظر نگاه بکنیم، خب حالا منهای این که ما نگاه بومی داشته باشیم یا نگاه فراملی داشته باشیم، باید این رو توجه بکنیم که تفاوت‌هایی به وجود آمده. در دهه 80 میلادی وقتی که در مورد ارزش‌های یک کسب و کار در امریکا صحبت می‌کردیم، این گونه به هر حال لیست و سیاهه داشتیم که 30% از دارایی‌های این کسب و کار دارایی‌های به هر حال معنوی هستند و 70% دارایی‌های
مادی،
فیزیکی یا مادی هستند.
بله.
یعنی 30% نامشهود و 70% مشهود. اما وقتی الان صحبت میکنیم میبینیم که جای بسیاری از کسب و کارهایی که متعلق به انقلاب صنعتی و پس از اون هستند به جاهایی داده شده که اینها متفاوتند و جنس برحال کسب و کارهای انقلاب صنعتی رو ندارن. اینها یواش یواش میرن که تمدن و انقلاب صنعتی چهارم رو رقم بزنن. بنابراین از 2006 به بعد میبینید که جنرال الکتریک دیگه در 10 شرکت اولی که فورچون اعلام میکنه نیست و جاش رو شرکت هایی مثل اپل، مثل آمازون، مثل فیسبوک، مثل مایکروسافت میگیره.
بله.
و وقتی اینها رو میبینیم، ویژگی های اینها رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینها ارزش و داراییشون به مالکیت هاییست که میتونیم بگیم مالکیت بر به اصطلاح موارد غیر مادی است و به هر حال به جایی میرسه که دغدغه برخی از این شرکت ها باعث میشه که این پیشنهاد رو بدن که منابع انسانی ما دارای یک چیپی زیر پوستشون باشن که ما بدونیم کجا میرن، چون اینها حامل سرمایه هایی هستن که ما به اصطلاح با سرمایه گذاری رو اونها الان داریم و اگر اینها به رقبای ما منتقل بشه ما متضرر میشیم. بنابراین اینجا خود انسان و بحث مربوط به دانشی که داره دارای ارزش میشه. اصولا نگاه به آینده هم این گونه است که دیگه بحث مربوط به رفاه برای بشر یا به اصطلاح صنعت برای بشر، فناوری برای بشر رو میگذاره کنار، به خود بشر میپردازه و او رو به عنوان یک موجودی که دارای یک به اصطلاح موجود خارق‌العاده به نام مغز هست و حتی میاد بحث نفس رو مطرح میکنه. بله. و روح رو مطرح میکنه، مطرح نگاه میکنه و اصولا وقتی میریم به سمت انقلاب صنعتی چهارم یا میریم به سمت وب چهار که به هر حال هوشمندی رو با خودش به همراه داره، میبینیم که به هر حال هرچه که هست بحث مربوط به مالکیت فکری است و نه مالکیت مادی، و آنچه که به هر حال ارزشمند هست در دنیای آینده محتوایی است که ابتداءً در ذهن افراد دقیقاً شکل میگیره. بله. و بعد این تصویر به اصطلاح ذهنی تبدیل به یک محصول میشه، محصولی که میتونه اصلاً فیزیک نداشته باشه، همونجور که برای انسان ما قائلیم که در آینده یک آواتاری خواهد بود که با مغز مادی ما در ارتباط خواهد بود، یا دیزاین شدن مغز ما باعث جاودانگی به اصطلاح انسان خواهد شد. پس ببینید اصلا بحث مربوط به تمدنی که در انتظارش هستیم و زیاد هم ما رو منتظر نخواهد گذاشت، ما رو با دنیایی روبرو میکنه که باید تمرین کرده باشیم و آنچه که باعث میشه و باعث میشه که ما بتونیم پله های ترقی رو طی بکنیم این هستش که افراد اطمینان داشته باشن از آنچه که در ذهن خودشون میپرورونند، و این به هر حال بخش مهمی است که میتونه تبدیل به ثروت بشه. درست. این ازش نگهداری میشه. اصولا دقت بکنیم که به هر حال با ورود به یک جامعه که اسمش رو میذاریم جامعه الحاقی، همه چیز دیگه به اصطلاح به سمت غیر مادی شدن پیش میره. بله. و بعد بنابراین کشورهایی که دارای تمرین هستند میتونن زمینه پیشرفت و ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت رو ایجاد کنند. اگرچه نگاه کنید یک تمدن جدید فرصتهای برابر برای کشورهای برخوردار و کشورهای غیر برخوردار مشخص میکنه.
درست.
چرا که انباشتگی دانشی که نسبت به یک به اصطلاح پارادایم دارن، این نمیتونه به اصطلاح به دادشون برسه برای پارادایم جدید. مثل اینکه نگاه کنید ما 3 ساله تونستیم جزء تولید کنندگان پهباد در دنیا بشیم. چرا؟ برای اینکه دانش ساخت پهباد دانش جدیدی است.
دقیقاً.
و ما فاصله زیادی با کشورهای برخوردار نداریم و پهباد ساختن نیاز به دانش ایباز ساختن نداره. اون گسستی که ایجاد شده باعث شده که ما بتونیم به اصطلاح این محصول رو بسازیم. حالا همه مواردی که در به اصطلاح تمدن پارادایمی جدید باش روبرو هستیم از این جنسن و به ما فرصت میدن که رقابتی عادلانه داشته باشیم. البته عادلانه از این جهت که انباشتگی که در کشورهای برخوردار وجود داره اینها به دلیل متعلق بودن به پارادایم انقلاب صنعتی به درد انقلاب صنعتی چهارم یا جامعه شبکه‌ای نمی‌خورن.
بله.
خب بنابراین نگاه کنید، اصلی ترین پایه‌هایی که باید محکم بشه بحث قانونه. از سال 2000 که بوش پدر دستور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیک رو در امریکا داد، تا الان که با هم صحبت می‌کنیم 230 قانون برای کنترل و مدیریت این فضای جدید تصویب شده. اما وقتی ما میایم می‌بینیم که خب قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و پدیدآورندگان رو داریم که مال قبل از انقلاب، البته یک بار ریوایز شده در سال دهه 70 شمسی، و قانون جرائم رایانه‌ای رو داریم که باز این به هر حال نمیتونه همه ابعاد رو پوشش بده. میبینیم که قانون ما به شکلی است که کسانی که واقعا سودهای بسیار به اصطلاح نجومی رو تو زمینه تکثیر به دست میارن، اینها آمادگی دارن که به راحتی جریمه های 1 میلیون تا 5 میلیون رو که در قانون پیش بینی شده به بردازن.
درسته.
و یا حتی اگر مثلا بحث حبس باشه، حبس از 91 روز تا حد اکثر 6 ماه برای سودی که اینها میبرن اصلا بازدارندگی نداره.
بله.
و اصولا به هر حال دیدی که باید قضات ما داشته باشن نسبت به آنچه که از دست میره به هر حال دید دقیقی نیست و باید اینها دقیق بشه، و ما نیاز داریم که مناسب آنچه که امروز باش سر و کار داریم به هر حال وقت بیشتری رو قانون گذار برای قوانین مورد نیاز حاضر بگذاره. ما میبینیم که همون روال پارادایم قبلی در همه جا حاکمه، در صورتی که سیلی یا یک به هر حال زلزله مهیبی به نام تمدن جدید داره میاد.
بله.
که ما اصلا آمادگی مواجهه با اون رو نداریم. پس بنابراین از اینجا شروع میکنم که ما بایستی یک ببینیم که نفعمون در کامل کردن قوانین داخلی برای ایجاد انگیزه به منظور به اصطلاح توسعه اقتصادی تو زمینه‌های مختلف، که هر زمینه الان با یک نوآوری و خلاقیت هستش که قدم‌هایی رو
بله.
به جلو میبره. خب این پرداختن به ملزومات این هزاره سوم و ملزومات فعلی محصولاتی که عمدتاً از جنس غیر مادی هستن یکی از ضرورت هاست. البته من واقعا مخالفم با بحث نگاه فقط بومی. معتقدم که ما باید نگاه به اصطلاح بین الملل رو بهش اهمیت بدیم، چاره ای نداریم، چون ما باید در زیست بوم جدید به هر حال زندگی کنیم که جامعه شبکی اسمش رو
بذاریم. بله.
پس در جامعه شبکی نمیتوانیم قوانین به اصطلاح اون جامعه رو نادیده بگیریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای موسویان عزیز، هرچند خب به حال ایشون از سابقه دانشگاهیشون در پاسخ دهی به سوال من استفاده کردن، در کنار حالا نگاه تخصصیشون به تفصیل موضوع رو بیان کردن. من همین لحظه از هر دو بزرگوار تقاضا میکنم که ایجاز در کلام رو اگر که امکان داره منت بگذارن بر من رعایت بکنن تا بتونیم بحثی پویاتر رو داشته باشیم. سرکار خانم سبزیان، البته یکی از افتخارات این برنامه این است که ما در کنار اینکه یک ناشر تخصصی داریم، یک فردی داریم که به شکل کاملا شبکه‌ای و چند بعدی در حوزه‌های مختلف میتونه ورود بکنه با مفهوم کپی رایت، برای همین بحث میتونه بسیار بسیار جامع تر باشه. در حوزه فعالیت شما یعنی نشر، قاعده کپی رایت آیا برای شما تونسته طبق فرمایشات جناب آقای موسویان یک عامل بازدارنده برای سوء استفاده گرانی که در این حوزه وجود دارن باشه یا خیر. دو دیگر، با توجه به اینکه شما از سال 2011 به شکل مستقل و از سال 2015 تحت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران نماینده ثابت در حوزه معرفی ایرانگردی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت بودید، در همین تعاملات بین‌المللی تا چه حد نداشتن یا عدم الزام ایران تحت قانون جهانی به نام کنوانسیون برن برای شما آسیب‌زا بوده؟
خواهش می‌کنم. ببینید، ما با دو تا بحث روبرو هستیم، یکی بحث بین الملل و یکی بحث حقوق مالکیت معنوی در داخل کشور. بله. خودمون. در خارج از کشور، خب همینطور که میدونید و جناب آقای موسویان توضیحات کاملی دادن، خب هر کشوری که بخواد به سازمان تجارت جهانی متصل بشه، در واقع همون WTO یا World Trade Organization،
بله،
در واقع ماده 9 این توافقنامه مؤکدن بر این هستش، فشرده شده در واقع همون کنوانسیون برن هستش، و ما گریزی نداریم اگر که بخوایم به تجارت جهانی متصل بشیم. خب طبیعتاً این الحاقیه رو هم باید بپذیریم. و از طرف دیگه ما در خارج از کشور، مثلا بزرگترین رویداد فرهنگی کتاب در حال حاضر نمایشگاه کتاب فرانکفورت هستش که هر سال برگزار میشه. اگر که یک تأملی بکنیم روی این نمایشگاه، شما میبینید که برخلاف نمایشگاه کتاب تهران، حالا چون شما در مورد نشر سوال کردید، من با این مقایسه این دو تا نمایشگاه بحثم رو میگم. ببینید، ما در نمایشگاه کتاب تهران که هر ساله برگزار میشه و سیل عظیمی از بازدیدکنندگان هم میان و کتاب تهیه میکنن، بیشتر کتاب رو به صورت فیزیکی خریداری میکنن. ولی در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌های صنعتی که داره در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، اصلا کتابی در واقع خرید و فروش نمیشه.
بله.
و هدف و پایه اصلی این نمایشگاه رد و بدل شدن حق رایت و قوانین مصوبی که تمام کشورها برای رایت بهش ملزم هستن و خیلی هم دقیق رعایت میکنن.
درست.
و برای دیتیل و جزئی ترین مسائل مالکیت معنوی، ما میبینیم که قانون مشخص شده، حوزه ها مشخصه و تمام ناشرا دارن این رو رعایت میکنن. الان یه بازگشتی بزنیم به داخل کشور خودمون. به طور مثال کتابی رو که همه ما اطلاع داریم، مثلا کتابای لانگمن، آکسفورد، که به راحتی داره در کشور ما آفست میشه و اینها داره در اختیار دانشجوها قرار میگیره و ناشر، حتی یعنی ناشر که خودش یک قسمت ضرب پذیر هستش در قسمت رعایت نکردن حقوق مالکیت معنوی، خود همین ناشر داره میاد کتاب یک ناشر کشور دیگر رو اینجا داره آفست میکنه و داره به راحتی فروش میکنه. در صورتی که اگر که بریم از همین خود همین ناشر بپرسیم که آیا تو حاضری فلان کتابی رو که در مؤسسه خودت تهیه کردی، نویسنده تو هزینه شو پرداخت کردی، نوشته، مؤلف، حالا هر چی، آیا حاضر این کتاب رو مثلا به راحتی در اختیار کسی، مطلقاً قبول نمی‌کنه. ببینید، این یه موزل فرهنگی در درجه اول که ما از اصحاب فرهنگ خود کشور خودمون هم ما داریم ضربه می‌خوریم. یعنی فقط این نیستش که دیگران حقوق ما رو رعایت نکنن. الان خیلی جالبه که مثلا توی همین کنوانسیون برن خیلی از ناشرا میگن که امضا نکنید این قرارداد.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه میگن که اگر ما امضا بکنیم و ملحق بشیم به این قانون، در واقع ما نمیتونیم دیگه دانش کشورهای دیگر رو به راحتی کپی بکنیم در کشور.
درست.
این در واقع یک ریشه فرهنگی داره. من در مورد این ریشه فرهنگی هم خیلی فکر کردم که چرا در کشور ما به این راحتی این قانون زیر پا گذاشته میشه، و شاید به خاطر این هستش که اون فاصله‌ای که بین ما و انقلاب صنعتی افتاد در کشور ما، شما اگر دقت کرده باشید، قانونگذار پایه و اساس حقوقش بر اساس فقه شیعه هستش.
بله.
در فقه مالکیت حقوق معنوی آثار جز آثار فقهی هستش که به قولن میگن که باید احداث و استخراج بشه از مبانی فقهی، یعنی
بله،
خودش جز مبانی نیست. و بعضی از فقها در مورد مالکیت معنوی آثار اصلا رسمیتی نمیشناسن و قانون مدونی نذاشتن، و بعضی ها هم میگن که نیاز به استخراج هست. و شما نگاه بکنید در فرهنگ ما سوای قانون چقدر روی منبرها، نمیدونم، سخنرانی ها، کتاب های مختلف به اسلامی یا هر چیز دیگه‌ای، صحبت از سرقت اموال، نمیدونم بیت المال، حق الناس، چقدر ما در این باره ها مطلب می‌خونیم، اما در مورد مالکیت معنوی آثار ما اصلا هیچ وقت حتی اشاره‌ای نمیشه. چرا حالا اشاره نمی‌شده؟ به خاطر این بوده که در یک فاصله زمانی، به طور مثال من میگم، چون که شما بحثمون در واقع بومی هستش، من اومدم و گریز زدم در ریشه یابی کشور خودمون. ببینید الان مثلا ناشری هستش که مثلا قبلا میومده به طور مثال یک کتاب دینی، مثلا مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو،
بله،
میخواسته مثلا این کتاب رو تکثیر بکنه، نه تنها با خودش میگفته که من حق و حقوق من ثواب این کار هست و خودش هم حقوق خودش رو یک چیز حقوق معنوی در نظر میگرفته، بله، بله، فقط برای این که در واقع تایید و یا صحه‌ای بذاره به این مطلب، اسم مثلا مؤلف رو مینوشته و این به این روال ادامه پیدا کرده. اما در حال حاضر که انقلاب صنعتی و ما در مواجهه با یک پیشرفت خیلی زیادی هستیم، ما میبینیم که کاملا باید حوزه های علمیه ما و قانونگذار ما شروع بکنن و این یک مطلب جدید هست و باب روز حقوق و قوانین مدون مالکیت معنوی آثار رو تهیه و تدوین بکنن. این در واقع زیر ساختش هست تا حالا برسیم به مراحل بعدی. انشالله.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم سبزیان. از طریق خطوط ارتباطی برنامه جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف ایران هم با ما همراه هستن. جناب ابراهیمی نیا سلام، شب شما به میل.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم، هم از ادب دارم خدمت همه از من. اتاق اصناف تهران هستم.
بله، اتاق اصناف تهران. من عذرخواهی میکنم. شما شنونده بخشی از صحبت‌های سرکار خانم سبزیان بودیم. در استودیو برنامه جناب آقای سید مرتضی موسویان هم در حقیقت حضور دارن. در حوزه فعالیت شما جناب آقای ابراهیمی نیا، یعنی اصناف و اتحادیه ها، به ویژه حالا کسانی که به شکل مستقیم دارن خودشون کار رو تولید میکنن، یک کار اصیل، اورجینال و منحصر به فرد رو دارن تولید میکنن، شما با مقوله کپی رایت و دغدغه‌ای به اسم رعایت حق مالکیت معنوی و البته همکارانتون و فعالانی که در این عرصه حضور دارن، تا چه حد دست و پنجه نرم میکنه؟ آیا اصلا همچین گلایه هایی، همچین شکایت هایی، اعتراض هایی در حقیقت از سوی این اصناف صورت میگیره که مثلا فلان محصول ما یا ایکس تولید ما به دلیل قوت، به دلیل مورد پسند بودن، در حقیقت مورد سرقت یا تولید دیگر نمایندگی قرار گرفته بدونه که بخواد حق اون رو حالا از مالیات گرفته تا ثبت کردن و همه این موارد رو پشت سر بگذاره؟
بله، با سلام مجدد خدمت عزیزان. یک واقعیت هستش که بحثایی که الگو برداری یا همون کپی رایتی که اشاره فرمودید در ابعاد مختلف وجود داره.
بله،
هم از یه فیلم سینمایی بگیر، یه کتاب بگیر، یه شعر بگیر، لوازم خانگی بگیر، نمیدونم خیلی چیزا، یکی دوتا نیستش. من جمله اگر ما در بحث اصناف بخوایم یک مثال بزنیم، گاهن ما مشاهده میکنیم که کفشایی رو با مارکهای خاصی تولید میکنن،
بله،
یا کیف یا به صلاح تولیدات سراجی اصطلاحا هستش، با یک عکس ها و یه مارکهایی که خارجی هستش تولید میکنن. بعضن هم ما الحمدلله در کشور ما انقدر تولیدات وضعیت خوبی شده، طراحای بسیار خوبی رو داریم در ابعاد مختلف، یعنی هم صنعتی هم به اصطلاح چیزهای عمومی، از مواد غذایی گرفته، کتاب گرفته، لوازم گرفته، همه چی. خود خوشبختانه ما خودمون یک تولید کننده و یک رفرنس داریم میشیم. اما در اینجا همطور که سرکار خواهر خوبم خانم سبزیان اشاره فرمودن، یک نوع حق الناسی هم هست، یعنی اون عزیزانی که شروع میکنن، یه عده دانشجو یا یه عده کاسب فعالیت تولیدی انجام میدن، رندسازی میکنن، یه دفعه نگاه میکنی با این همه زحمت از یه طرف دیگه مشابه این با همون نام و به قول قدیمی ها غیر اصلیش ورود میکنه به بازار و این یک مقدار ضربه هم روحی میزنه به اون افرادی که زحمت کشیدن و هم این که به اصطلاح تشویق میشن اونهایی که به دنبال تولید و دنبال نوآوری نیستن بیان و الگو برداری کنن.
بله،
ما در بحث های خارجی و برند های خارجی هم متاسفانه شاهد بعضن این قضایا هستیم. من الهام میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری، در خصوص بحثایی رو که در فرمایشات بسیار خوبشون میفرمونن. به طور مثال در بحثای همین قراردادها و کنواسیونها ایشون یه فرمایش فرمان گفتن که بهتر ما ورود به این مسائل اونها نکنیم، چون ما نمیدونیم تایی از اون قضیه چی هست، بهتر خودمون بتوانیم با الگوسازی و بومی سازی خودمون